5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرد. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی خواستار رفع تبعیض علیه زنان در ایران شدند. و گزارشگران بدون مرز می‌گوید 27 روزنامه‌نگار زن در 9 کشور جهان از جمله ایران زندانی هستند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران، برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 به منظور بهبود وضعیت زنان دعوت کرده است. خانم ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده، در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است. رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشت: وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران روز پنجشنبه و در آستانه روز جهانی زن، دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده در مورد عضویتش در کمیته مشورتی گروه 7 برای بهبود وضعیت زنان را به او تحویل داده است. به گفته آقای خندان، این کمیته در حوزه‌های مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان فعال است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا عضو گروه 7 هستند. رضا خندان همچنین اشاره کرد که رونوشت این دعوتنامه به کانون وکلای مرکز و وزارت امور خارجه ایران نیز ارسال شده است. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس با انتقاد از وضعیت زنان، خواستار رفع تبعیض علیه زنان و بهبود شرایط زندگی و کار آنان شدند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران خواستار توقف خشونت‌های جسمی، روحی، کلامی علیه زنان و جرم دانستن آنها، برابری حقوقی زنان با مردان و لغو تبعیض‌های جنسیتی در تحصیل، شغل، ارث و ثبت شناسنامه برای فرزندان شد. در بیانیه این تشکل، آزادی پوشش و داشتن حق طلاق، مسافرت و حضانت، برابری دستمزد در ازای کار مساوی و مشابه با مردان و برخورداری زنان خانه‌دار از بیمه از دیگر مطالبات زنان دانسته شده است. شورای بازنشستگان ایران هم خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تصمیم گیری در مورد ازدواج و مادری، لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی در محیط کار، برداشته شدن موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل و لغو حجاب اجباری برای زنان شد. در میان اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کردند که زنان در 40 سال گذشته حضور فعالی در جنبش‌های اعتراضی و صنفی داشتند. گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس با اشاره به اینکه 27 روزنامه‌نگار زن در 9 کشور جهان از جمله ایران در زندان به سر می‌برند، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شد. این سازمان نوشت که برخی از آنها در زندان قربانی شکنجه و آزارهای جنسی شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران و چین به عنوان بدترین کشورها از نظر تعداد بیشتر روزنامه‌نگاران زن زندانی گزارش شدند. بر اساس این گزارش، نرگس محمدی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر و همچنین هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار، به اتهام‌های امنیتی به ترتیب به 10 و 12 سال زندان محکوم شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، پیش از آنها رویا صابری نژاد نوبخت روزنامه‌نگار نیز به در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده بود. این سازمان همچنین اشاره کرده که سپیده مرادی، آویشا جلال‌الدین و شیما انتصاری، سه همکار وبسایت مجذوبان نور و از درویش گنابادی، محکومیت 5 سال خود را در زندان می‌گذرانند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه 16 اسفند ماه اعلام کرد که به دلیل رفتار غیر قابل قبول جمهوری اسلامی با نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، به وی مسئولیت دیپلماتیک اعطا می‌کند. ساعتی بعد در واکنش به این اقدام وزیر خارجه بریتانیا، سفیر ایران در لندن آن را تقویح کرد و فاقد اثر اجرایی دانست. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با شهران طبری، عضو حزب کارگر بریتانیا، از پیام این اقدام وزارت خارجه و تأثیرات احتمالی آن پرسیده است. شهران طبری در لندن:
این اقدام به نظر من خیلی هم دیر انجام شده. البته خیلی خوبه که در روز زن انجام شد، ولی اقدامیه که میبایست چند سال پیش از همون اول انجام میگرفت. کسانی که برای آزادی نازنین زاغری تلاش میکنن، از جمله همسرش، بارها و بارها از وزارت خارجه خواستند که این موضوع رو دیپلماتیک بکنه، ولی وزارت خارجه این کارو نمیکرد، برای اینکه امیدوار بود که با ایران بتونه بر سر یک مسائلی به توافق برسه و ایران قبول بکنه که سرنوشت یک آدم بیگناه، یک مادری که بچه‌ش اونجا هست، هستش نباید وسیله بشه برای تامین خواستهای ایران. و مسئله که الان بالاخره وزارت خارجه رو مجبور کرد که اقدام بکنه، مسئله سلامت نازنین زاغری هستش. ایران بارها و بارها همه کسانی که برای زندانیان تلاش میکنن گفتن، به گوش جهانیان رسوندن که ایران زندانیا رو از تسهیلات پزشکی محروم میکنه و به این ترتیب زندانیاش رو در زندان میکشه. به این ترتیب این موضوع به گوش کسی نمیرفتش. الان در مورد نازنین زاغری همه متوجه شدند که این خانم احتیاج به مراقبت پزشکی خیلی عاجل داره و زندان ایران این امکان رو در اختیار ایشون هم نمیذاره. بنابراین اینا همه باعث شد که وزارت خارجه بالاخره تصمیم بگیره که وضعیت خانم زاغری رو یک مسئله دیپلماتیک بکنه، ولی این به شدت به ضرر ایرانه.
تا چه اندازه این واقعا میتونه تاثیر بگذاره اون چوری که شما میگید برای ایران ضرر داشته باشه؟
خود آقای هانت وزیر خارجه کنونی گفته که ما نباید منتظر باشیم که الان یک اتفاق معجزه‌ای بشه و با این اقدام خانم زاغری رو آزاد بکنن. نه، میدونن که دولت ایران یک دولتی هستش که به اسلام متمرد هست،
یعنی تعهدات بین المللیش رو انجام نمیده.
بله، تعهدات بین المللیش انجام نمیده. وقتی هم که تعهدات بین المللیش انجام نمیده، از دیگران انتظار داره که تعهداتش رو انجام بدن.
این تبدیل شدنش الان اونطوری که وزیر امور خارجه بریتانیا هم میگه و خود بنیادی که خانم زاغری هم باهاشون کار میکنن تاکید روش میکنن، به یک مسئله به گفته اونها رسمی بین دولت‌های دو کشور، این چه تأثیری میتونه بگذاره؟ واقعا رسمی شدن این مسئله چه کمکی میکنه؟ چون به هر حال شما اشاره کردید که دولت ایران دولتی نیست که تعهدات بین المللی خودش پایبند باشه یا تمرد میکنه از انجامش.
این نشونه این هستش که بین ایران و دولت بریتانیا یک مرحله تنش روابط خارجی به وجود اومد و بریتانیا الان میتونه این موضوع رو به مراجع بین المللی ارجاع بده، به دادگاه ها ارجاع بده و به ایران فشار بیاره. ولی ایران حالا چه کاری میتونه بکنه؟ باید دید. حالا این رئیس جدید قوه قضاییه ممکنه که برای یک کمی تمیز کردن سابقه نه خیلی جالب خودش شاید یک کاری بکنه، شاید تصمیم بگیره که خانم زاغری رو آزاد کنه.
آیا فکر میکنید که ایران پاسخگو خواهد بود با توجه به اینکه ساعتی پس از اینکه خبر اعطای مسئولیت دیپلماتیک به خانم زاغری منتشر شد، در تنها واکنشی که تا این لحظه از جمهوری اسلامی ایران اومده، سفیر ایران در بریتانیا آقای بعیدی نژاد اون رو تقبیح کرده و گفته که این اقدام فاقد اثر اجرایی به گفته ایشون؟
بله خب، فاقد اثر اجرایی هستش. از سوی ایران هر دولت دیگه ای بود بلافاصله جواب مثبت میداد، هر دولت دیگه ای بود نمیگذاشت اصلا مسئله به این بحران بکشه. و ایران باید بدونه که بریتانیا به هر حال با کشورهای منطقه بسیار نزدیک هستش و ایران با این کار خودش رو بیشتر از هر چیزی منزوی میکنه بین منطقه حتی. و اینکه آقای سفیر هم حرفی زده، دولت ایران هم گفته ما اصلا دو تابعیتی ها رو نمیشناسیم و خانم زاغری تابعیت ایرانی داره، اینا حرفایی هستش که میگم در جامعه بین المللی خریدار نداره، برای اینکه بی معناست این حرفا.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
امروز 17 اسفند ماه روز جهانی 8 مارس، روزی که در سراسر جهان به نام زنان نوشته شده و زنان از قشرها و گروه‌های مختلف در این روز تلاش می‌کنند تا علیه تبعیضی که بر آنها روا داشته میشه اعتراض کنند. همراه هستیم با نیوشا صارمی، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نیوشا، بیا امروز به مسئله زنان بپردازیم. در ماه‌های گذشته هشتگ‌های متنوعی در حوزه زنان در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. من یکم از این هشتگ ها بگو.
رویا، یکی از هشتگ هایی که همچنان ازش داره توییت میشه با اینکه چند ماه پیش داغ شده بود، هشتگ کلیشه برعکسه. این هشتگ میخواست تمام کلیشه هایی که درباره زنان تو جامعه رواج داره و مردم اغلب میگن و برعکس درباره مردان به کار بگیره و نتیجه این شد که دقیقاً مضحک بودن این کلیشه ها رو به رخ کشید. مثلا بنفشه جمالی فعال زن نوشته بود ای بابا حالا همه مشکلات مردا حل شده، فقط مونده همین استادیوم رفتنشون. نارون نوشته من به خاطر خودتون میگم اونطوری لباس نپوشین، آقایون عزیز. داوود نوشته ما شهید ندادیم که مردا هر چی دلشون میخواد بپوشن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. مسعود نصیری هم نوشته بود هر کی زشته و نتونسته زن پیدا کنه شده مدافع حقوق مردان. یه مشت عقده‌ای. بهاره نوشته حتما خودش یه کاری کرده که زنش کتکی زده، وگرنه زن آدم مرض نداره بی خودی شوهرش رو کتک بزنه. دقیقاً این کلیشه هایی که در مورد زنان گفته میشه اینا رو برعکس میکردن و دقیقاً نشون میده که چقدر این کلیشه ها میتونه خنده‌دار باشه، در حالی که به گوش ماها متاسفانه عادی شده که انقدر این حرف ها زده میشه.
و دقیقاً به دلیل همین عادی شدنشه که بعضی اوقات خنده‌داره، وقتی که تو میبینی به جای اینکه جمله با یک زن تموم بشه با نام یک زن تموم بشه با نام یک مرد تموم میشه. اما نیوشا گویا هشتگ‌هایی هم بوده درباره حق زن بر بدنشون.
درسته.
در این هشتگ‌ها چه حرفایی زده شده؟
هشتگ بدن من هشتگ دیگری بود که کاربران داغش کردن، هشتگی که زنان از حقشون بر بدنشون میگفتن، اینکه ظاهرشون، اینکه تصمیمی که برای بدنشون میگیرن، اما از سخت جنین یا اینکه چاق باشن یا لاغر باشن یا مویی که بر بدنشون هست چه شکلی داشته باشه، اینا همه تصمیماتی هستش که خودشون میگیرن و دیگران و به ویژه مردانی که میخوان تو این حوزه اظهار نظر بکنن باید حواسشون به این نکته باشه. مریم مومنی نوشته نزدیک 40 ساله که بدن من زن ایرانی حق نفس کشیدن در فضای عمومی رو نداره. حجاب اجباری ظلم بزرگی بر بدن زن هاست که نسل به نسل پژمرده ترمون کرده. سنجت نوشته بود هیچ وقت هیچ کس نگفت چقدر خوبه که انقدر موفقی، انقدر مستقلی، انقدر محکمی. به جاش میگفتن رنگ موهات چه خوب شده یا چه خوب لاغر کردی. لیدی بیبی نوشته وقتی باردار بودم همسرم رژیم گرفت و کلی لاغر شد. بعد از زایمان چندین نفر بهم گفتن که باید سری وزن کم کنم چون دیگه به همسرم نمیام. یه هشتگ دیگه هم که داغ شده بود رو یا هشتگ زنان رو بشنوید بود که در ماهای گذشته داغ شده بود، خیلی به نسبت بقیه هشتگا جدیدتره. کاربران با این هشتگ از مسائل و مشکلات حوزه زنان نوشتن، یعنی مسائل مختلفی بود، فقط روی یک حوزه تمرکز نداشت. زوی نوشته بود تو از حضور زنان در ورزشگاه حرف میزنی میگن زنان مشکلات خیلی بزرگتری از رفتن به ورزشگاه دارن و این اولویت نیست. خب لعنتی ها، شما به قول خودتون مشکل به این کوچیکی رو نمیتونید حل کنید، چطوری میخواید اون مشکل بزرگا رو حل کنید؟ ریحانه طباطبایی نوشته بود زنان را بشنوید، وقتی از تبعیض ها میگویند، از توهین ها، از سختی های زن بودن، از زیبایی های زن بودن، از مبارزاتشان، از تلاش هایی که کردند تا کلیشه ها را بشکنند. زنان را بشنوید یک بار، بی قضاوت، بی تمسخر، بی کنایه و مطلک. کاربر دیگه با هشتگ زنان را بشنوید نوشته بود طی سالهای اخیر 3 نفر از دوستان دبیرستانم جونشون از دست دادن چون با همسرانشون اختلاف داشتن، به خانواده پناه آوردن، خانواده با طلاق موافقت نکرد و مجبورشون کردن به همون زندگی زناشویی پر اختلاف برگردن، برگشتن و خودکشی کرد.
اما نیوشا با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی علاوه بر تمام آزارهایی که زنان در خیابان‌ها، خانه‌ها، محله کار می‌دیدن، آزارهایی که به واسطه جنسیتشون علیه اونها اعمال می‌شد، در واقع این شبکه‌های اجتماعی هم به این آزارهای جنسی اضافه شد و فضایی شد برای اینکه زنان اونجا هم مورد آزار قرار بگیرن. درباره آزار جنسی تا به حال چه هشتگ‌هایی فراگیر شده؟
روی هشتگ میتو رو همه می‌دونیم که چند حدود فکر کنم 2 ساله، بیش از 2 ساله که داغه و یه هشتگ بین‌المللیه که زنان از آزارهای جنسی که باش مواجه شدن می نوشتن. هشتگ من هم که ترجمه فارسی میتوه هم کم و بیش داغ شد و زنان از آزارهایی که باش مواجه بودن نوشتن. مثلا الهام نظری نوشته حرف زدن از آزار جنسی بسیار مهمه چون دست کم جنبه آموزشی داره، خیلی از آدما نمیدونن که کاری که به نظرشون یه ابراز محبت ساده است از نظر طرف مقابل میتونه آزار جنسی باشه. زن دیگه نوشته هی میخوام با هشتگ من هم همراهی کنم، تا ماجرای یادم میفته میگم ولش کن، حالا من نگم یکی دیگه میگه، وسعت آزار معلومه، چیه این راز سکوت. هشتگ آزار خیابانی هم آزاری بوده، هشتگی بوده که داغ شده بود و نوشته بودن ازش. مریم تالشی نوشته توی خیابون دستش رو مالیده به دختر، دختره فحشش داده، طرف شاکی شده برگشته بزنه دختره رو. و سمین نوشته برای شما یک لحظه است، یه متلکی، دستمالی، یه نگاه، یه حرکت ساده، برای یکی مثل من یه جنگ همیشگی، یه درماندگی رسوب کرده تو وجودم، چند سال رعشه از یاداوریش، گریه و بغض. دفعه دیگه قبل از بروز هر رفتاری از این جنس این رو به یاد بیارید و انسان بودن رو انتخاب کنید. رویا همونطور که گفتی در فضای آنلاین همین خشونت علیه زنان وجود داره، حرف‌های رکیک جنسی که بهشون زده میشه و فحش‌ها و ناسزاهای جنسیتی که بهشون داده میشه. ممکنه همه ما، همه جنسیت‌ها در فضای آنلاین با خشونت مواجه بشن، ولی خشونتی که زنان در فضای آنلاین باش مواجهن متفاوته. مثلا شادی صد عکسی داشت روی یک صندلی که پرچمی مربوط به امام سوم شیعیان روش بود و خودش نوشته که 30,000 نظر گرفته که یا تهدید بوده یا تهدید به تجاوز بوده یا تهدید به قتل. فرشته قاضی نوشته بود که تهدیدش کرده بودن به تجاوز، تهدید کرده بودن که بچه‌شو آزار خواهند داد. این تهدیدهایی که مربوط به جنسیت زنانه، این خشونت آنلاین ویژه زنان در فضای مجازی که شاهدش هست.
سپاسگزارم از همکارم نیوشا صارمی که جدیدترین اخبار و حتی قدیمیترین اخبار و هشتگ‌ها در حوزه زنان رو برای ما یادآوری کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه ما بمانید.